أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نیاز به حکومت لازمه اجتماعی بودن انسانه. اگر انسان میتونست تمام نیازهای خودشو منفردن تأمین بکنه، خب میرفت یه بیابان تنها زندگی میکرد و حکومت هم نمیخواست. اما وقتی که حتما باید تو جامعه زندگی بکنه، جامعه یک لوازمی داره، یه بایدهایی میخواد که این بایدها تو قالب حکومت تأمین میشه، باید حاکم باشه و تو قالب حکومتش هم به دو نحوه، یا 100% اگر حکومت نباشه هیچی تأمین نمیشه، و یا یه بخش عمده ایش تأمین نمیشه. اینه که دلیل بر این که جامعه نیاز به حکومت داره این موارد دهگانه ایست که 5 موردش رو روز قبل خدمتون گفت، و این موارد دهگانه همش مواردیه که چون انسان اومده تو جامعه و داره با دیگران زندگی میکنه، همزیستی با دیگران لازمش همین موارده. مورد ششم این است که تو جامعه نزاع و دعوا مرتب به وجود میاد، چون اختلاف سلیقه هست، نحوه تربیت های افراد متفاوته، بعضی رعایت نمی کنن حق دیگران رو و ظلم می کنن. اگه شخص منفردن زندگی می کرد هیچ کشمکشی با کسی نداشت، اما وقتی اومد تو جامعه مرتب کشمکش هست، نزاع هست، دعوا هست، نیاز به یه حکومت هست تا رفع این نیاز رو بکنه. مردم احتیاج دارن به قوه قضاییه. البته این رو باز توجه بکنیم، اگه حکومت تشکیل نشه مردم میتوانن نزاع خودشون رو با حکم حل بکنن، اما توجه داری همیشه با حکم حل نمیشه. همونه داریم مرد بکنیم. میگیم نیاز هست جامعه، فقط عرضم اینه که نیاز 100% نیست که بگیم اگه فرض کنیم تو یک روز 100 نزاع تو جامعه به وجود اومد تمامش نیاز به قاضی داره. بعضی مواردش هست طرفین نزاع راضی به حکمیت یه شخصی هم که قاضی هم نیست، خودشون تو محله یه نفر رو قبول دارن، میگن فلانی هرچی گفت، میرن پیش او و نزاعشون رو حل میکنن. اما آیا تمام نزاها اینطوری حل میشه؟ خب نه، شرطش همینه که باید طرفین نزاع بپذیرن حکمیت یه نفر رو. ما توی نزاهایی که میبینیم تو جامعه بسیارشون حکم رو قبول ندارن، به خصوص اون که میداند داره ظلم میکنه. حالا یکی کسی نمیدونه و حق رو با خودش میدونه، طرف مقابل هم میگه حق با منه، توی همچی جایی میگن بریم شکم ببینیم چی میگه. اما اون جایی که شخص میدونه که ناحقه و اگه رفت پیش حکم، حکم علیه او حکم میکنه، از اول میگه من قبول ندارم. در یه چنین جایی حتما قوه قهریه میخواد، زور میخواد بالا سر ظالم. کسی که عمدن تعدی میکنه باید یه کسی با زور مسئله را حلش بکنه. حتی باید گاهی طرف رو زندانش بکنه. اینا نیاز جامعه هست و حکم که نمیتونه زندان ببره که. مورد هفتم، جامعه نیاز به یک سری قوانین و آیین‌نامه های اجرایی هم داره که اینم باز حکومت میتونه این کار رو بکنه. این که دارم میگم آیین‌نامه ها غیر از قانون اساسی است که مربوط به کل کشور هست، اون که حتما نیازه و البته در حالی که ما میگیم حتما لازمه، ظاهرن تنها کشوری که قانون اساسی نداره اسرائیله. خیلی عجیبه که یک کشور جعلی ساختگی با زور اومده و بدون قانون اساسی داره کشور رو داره میکنه. همه زور اسلحه است و به تعبیر عوام الناس وقتی میخوان شوخی بکنن میگن رئیس اینجا کیه؟ هر کی صبح زودتر بیدار شد بلند میشه امرو نهی میکنه. دا یک کشور منحط ضد بشریت، وجودش هم ساختگی و قاصر، ظلم هم داره میکنه. وقتی تاریخشو بررسی میکنیم که چرا اینا قانون اساسی تشکیل ندادن، این تو 75 سال پیش که میخواست راه بیفته اختلاف بود، وقت بعضیشون گفتن که اگر بخوایم قانون اساسی مدون بکنیم لازمش اینه که بعد تأیید بکنن همه و ما در موقعیت نیستیم که همه تأیید بکنن. اختلاف میفته داره، یکی میگه قانون این باشه، یکی میگه قانون اون باشه. من وقتی که میخوندم تاریخشون رو، تنها چیزی که به ذهنم میاد خدمت شما بگم اینه که مثلا یه تعدادی دوز 10 تا 20 تا دوز میزنن به یه قافله، اموالشون رو سرقت میکنن. بعد آیا اینا میتونن قانون برای خودشون مدون کنن که چطوری اموالی رو که دزدیدن بین خودشون تقسیم کنن؟ نمیتونم قانون بذارم چون کل این اموال دزدی اصلا مال اینا نیست. هر چی بخوام بگن اون یکی میگه نه، اون میگه نه. هر کی زورش بیشتر باشه بقیه رو یا ساکت میکنه یا میکشه. لذا چند تا دوز نمیتونن برای تقسیم اموالی که سرقت کردن قانون وضع بکنن. کشور اسرائیل اینطوریه. الان تو این نقطه ششم اینو دارم عرض میکنم که وقتی مردم اومدن تو جامعه علاوه بر قانون اساسی که قانونهای کلیه کشوریست مال جزئی نیست، اما تو جزئیات هم ما نیاز به قانون داریم. وقتی به جزئیات رسید، آیا مردم بدون حکومت میتونن قانون وضع بکنه؟ باز نمیشه. و حتما نیاز به یه حکومتی از تا بیار مشخص بکنه. من مثال میزنم، امروز ملاحظه میکنی قوانینی که برای مصرف آب و گاز و برق و این چیزها میگذارن، خب مرتب یه آیین‌نامه های جدیدی میگذارن که همین دیروز وزیر نیرو ملاحظه کردید میاد یک مشوقی رو میگذاره برای کسانی که مصرف کمتری میکنن و میگه ما یه چین پاداشی رو میدیم. این برای چیه؟ نشستن مصلحت کشور رو نگاه کردن که اگه برق کمتر مصرف بشه یه عده‌ای هستن بالاخره بیش از نیازشون دارن مصرف میکنن، اعتنا نمیکنن. اگه اینا کمتر مصرف بکنن به مصلحت کل کشوره. خب مثلا فرض کنید کارشناسان میشینن میگن ما مصرف برق هرچی کمتر بشه نصف این سودی که به کشور رسید و میدیم به خود مردم، نصفش هم باشه برای خود کشور. مثلا مثال میزنم باز اینا چون عدد نیست، فرض کنید اگه مصرف کمتر بشه 10 میلیارد کمتر مصرف بشه، چقدر جایزه میدن مشوق به مردم؟ 5 میلیارد شاستن. میگن بازم خیلی ارزش داره که بیان با 5 میلیارد چرا کنیم 10 میلیارد کمتر مصرف بشه برن. و الا باید برن تو فکر این که منابع برقی رو اضافه کنن که باید هم بشه، اما تا نشده خب تابستان مثلا برق میره بالا، کارخانه ها خاموش میشه وقتی برق کم باشه، ضرری که کارخانه ها میبینن هر یه روزی که خاموش باشه میره چقدر زیاده. خب ملاحظه هم اینا رو میکنند. اینا یه قانون مثال دارم میزنم، تو تمام وزارتخانه ها یه قوانینی رو بیان میکنن، هیئت مدیره چطوری تشکیل جلسه بده، چیکار بکنن، چیزایی که مصوب شده سو کی پیگیری بکنه. این نظم و انضباط ها اگر حکومت نباشه بسیارش رعایت نمیشه. لذا باید حکومت باشه، فقط هم وزارت خونه ها نیست، باید تو جامعه قوانین عبور و مرور. اگه بنابشه هر راننده هر جا میخواد مثلا خودروشو نگه داره پاش بکنه تو بره، جامعه به هم میخوره. یک کوچه اگه بخواد بی نظم پارک بکنن توقف بکنن خودروها، باعث شد بقیه دیگه نمیتونن رفت شد بکنن. قوانین عبور و مرور، رانندگی، سر یه چهار رو اگه بخواد قانون نباشه، هر کسی بخواد بگه من میخوام برم، یه هرج و مرج میشه، یه ازدحام میشه، مسیر قفل میشه، دیگه کسی نمیتونه به مقصد خودش برسه. این چیز خیلی ساده دارم میگم که اگه تو فکرمون باشه این بحث ششم، ببینیم ما خیلی مسئله داریم. احکام اصناف و الان تو خود اصفهان حدود 100,000 مغازه عددی که داریم، حدود 100,000 شده، اما خیلی هم بیشتر شده باشه. 100,000 تا مغازه، مگه میشه اینا بدون قانون هر کی هر موقع بخواد در مغازه بیاد باز کنه، شب بگه من میخوام تا صبح باز کنم، یکی میگه من میخوام زود ببرم، یکی بخواد جنسشو بذاره جلو در مغازه راه رو ببرم، یکی بخواد قیمت جنس و هرچی میخواد بفروشه. میگه اگه قانون نباشه اینطوری میشه که هر کسی به هر جوری که بتونه جنسشو میفروشه دو برابر قیمت، دروغ میگه، اون نوشه روش که بسا کاذبه و مشکلات که به وجود میاد.
وقتی قانون هست
حاکمیت
هم هست اما
اجرا
نمیشه.
اونا بستم اینا پیش نکشی دارم، بس ما یه قدم عقبتر، شما ماشاءالله میرید جلود یه قدم بیاد عقبتر که آیا میشه بدون حکومت این مغازه ها همینطور خرید و فروش بکنه. عرض من اینه که تو نکته ششم ما میگیم یه سری قوانین جزئی، من اسمش رو جز میذارم، مقابل قانون اساسی میخوام بگم، میگم حالا که نیاز شد کنار هم زندگی بکنیم، ما نیاز داریم به یه قوانین خاصی که زندگیمون به راحتی بره جلو، به مقصد برسه. این قوانین آیا میشه بدون حکومت؟ ما فقط بخواهم لازمی حکومت رو بگیم که عقل انسان میگه یه حکومت تشکیل بده تا این قوانین رو تأسیس بکنه، بعدن اجراش هم رو تو نکته بعدی خدمتتون میگم. فعلا تو این نکته ششم، نکته هفتم اینه. نکته هشتم، تو جامعه ما نیاز به یه مرکزی داریم برای وضع قوانین. این هم خودش یه بحثه، کجا این قانون رو وضعش بکنه که امروزه میگه مجلس شورای اسلامی، حالا ما اینجا این هم یه نیازه. ولی اگه هر کسی دوره حکومتش که تمام شد، سفر بعدی که میاد میگه من خودم قانون وضع میکنم، دوره این بره جلو وقت اصلا دور حکومتش هم تمام ممکنه نشه، چون ممکنه بگه قانونی که برای خودش وضع میکنه میگه ما دامالو میخوام من حاکم باشه. نمیشه، اینا دور لازم میاد که یک کسی بخواد قانون برای خودش وضع بکنه، مثل مجلس که بخواد قانون برای خودش وضع بکنه. آقای نمایندگان مسئولیت دارن، هر تخلفی هم بکنن کسی حق ندارد متعرضشون بشه، خودشون برای خودشون قانون وضع کنن، بعد هم هر کاری میخوان بکنن. این نمیشه. این لذا همون مرکزی هم که داره قانون وضع میکنه بازیشو نگهبانه میخواد که اگه یه اینا قانونشون خلاف بود، صحیح نبود، به نفع خودشون است، به ضرر مردم جامعه، جلوش قانونو بگیرن. به تعبیر دیگه یه همافزایی این نظارت کارو بکنه، اون نظارت رو این بکنه تا دور پیش نیاد. همه اینا نیاز به یه مرکزی هست که وضع قانون بکنه. جامعه نیاز به این داره. حالا فرض کنید مجلس نباشه و بخوان این قانونی که تو نکته هفتم گفتیم، قانونا رو هر کسی خودش بخواد وضع بکنه، دوره هر جامعه پیش می هزار جامعه. اگه ما نیاز داریم، نیاز به مرکز وضع قانون داریم تا قوانین مربوطه به مدیران، رؤسا، ادارات، وزارتخانه ها، قوانین اجرایی، همه اینا رو اونجا بیان. یه قانون فرض کنیم میذارن برای سربازی، ببینید چقدر قانون هست برای بحث سربازی، برای بحث بیمه ده ها قانون وضع میکنن برای اینکه ببینن این بیمه رو چطور ببرن جلو که همه استفاده بکنن اما مشکلی هم پیش نیاید. در صورت این نکاتیست که من همطور نمونه دارم میگم. بلا کلن ببینید مجلس شورا اگه حذف بشه چی میشه؟ این نیاز جامعه هست. نهم، تو جامعه نیاز به رعایت عدالت داریم. رعایت عدالت که دیروز که عزیزانمون آیه 25 سوره حدید رو اشاره فرمودن، همین لیقوم الناس بالقسط، این هدف انبیاست. اما وقتی نگاه بکنیم کل اونایان که دین ندارن آخرش فطرتشون از ظلم بریئه، همه میگن که عدالت. مثلا اسارت رو کسی قبول نداره، هم میگن آزادی. اون تو میگن آزادی، میگن خب آزادی آیا در حدی که من بیان ظلم میکنم به حق شما؟ آیا آزادی به این معناست که من هر جو میخوام رانندگی بکنم بگم آزادم؟ نه، آزادی که میگن در یه محدوده خاصیه. هر جو میخوام سر و صدا بکنم بگم من آزادم، این معنی آزادی این نبود. لذا باید آزادی تعریف بشه. این که بخوام تحمیل بکنن عقیده رو به کسی، نه اینو قبول نداریم. البته ما قبول نداریم، اروپایی ها و آمریکایی ها اونا نه، اونا به زور میگن رو هرچی هم میکنم دلیلتون دلیل نداره. ما هنوز نفهمیم کشف حجاب دلیلشون چیه. یعنی بارها گفتیم نمیتونن جواب ما رو بدن، خودشون هم میدونن اگه جواب داشتن که سری میدن میگفتن. اما کشف حجاب اجباری میکنن. رضا خان اجباری میکرد، تو کشور دیگه هم اینطوره. ما اگه میگیم مرد و زن باید محجوب باشه دلیل عقلی داره. جالبه که با یه سری اهالی انگلستان بود، افرادی که معمولی هم نبودن توهین میکردن به ما در این حد ها، اومدن مترجمشون با ما رو بروش کرد، گفت که با ایشون هرچی سوال داریم. خیلی ایرادات میخواستن به ما بگیرن که چرا شما آزادی افراد رو میگیرید. مثلا یه خانم که میاد اینجا میخواد آزاد باشه سرش باز باشه، گفتم خب سرش باز باشه آزادش گرفته میشه. اینا متوجه نبودن من چی میگم. خیلی حرف زدم تا بتونم برای اینا ثابت بکنم ما دو نوع آزادی داریم، یا آزادی فکری داریم یا آزادی جسمی. آزادی جسمی اینه که من میخوام مثلا اینجا تو جلسه هر نوع لباس میخوام بپوشم، اصلا میخوام برهنه باشم، شما من بگید. ولید اگه گفتیم آزادی جسمی و فکر مشغول شهوت میشه، فکری آزاد نیستم، اینا در تعارض با همه. اگه میخوام فکر آزاد باشه جسم رو چکار میکنیم؟ آزادشو میگیریم، نه خیلی یادا بگیم، نه در همین حدی که لباس متعارض باشیم که فکر آزاد باشه. این دو سه چیز مقابل هم. اینو براش ده تا مثال زدم براش. انگلیسی خب نمیفهمیدن که. بندگان خدا خودشون ولیش بنده خدا نمیدونن، اما مستضعف فکری هم کار علمی نکردن که. ده ها مثال برش زدن، مثلا سرقت رو برش مثال دن، گفتن شما میگه آزادی بچه تو کشورتون اجازه نمیدید کسی میره در این مغازه هر چی میخواد بردارد و بخورد و برد، و آزادی دیگه جا نمیذارید. چرا سر چهار را راننده رو باش برخورد میکنه، میخواد آزاد باشه دیگه، میخواد بره تو چرا قرمزه میخواد بره. یه چند تا مثال اینطوری زدم. بعد گفتم مثلا چرا شما قوه قضاییه دارید، چرا دادگستری دارید، چرا زندان دارید، چرا قاضی دارید؟ اگه آزادیه هر کی هر طور میخواد زندگی میکنه دیگه. یکی اصل ایوان داره دیگرانو میکشه، چرا جلوشو میگیرید؟ مثلا اینا موندن چی بگن؟ هرچی من سوال میکردن نه نمیتونستن جواب بدن. گفتن پس ما آزادی مطلقه نداریم که، آزادی در محدوده حقوق دیگرانه، حق دیگران حفظ بشه. هرتون خواهی حرف بزن، هرتون خواهی را برو قضا بخور، اما نه این که قضا بخوری حق دیگران رو بخوری، را میری حق دیگران رو تو را رسن بگیری، حرف میزنی نمیدونم فکر دیگران رو منحرف کنی، یعنی آزادی این نیست. خلاصه این صحبت ها رو کردیم، بعد اینا متوجه شدن. گفتم پس پوشش اگه میگیم عقل انسان میگه، میگه تو جامعه و اگه تنها بودی تو حمام بودی نمره خود رو بشوری و اگه میخوای بکن، اما وقتی تو جامعه اومدی ها وقتی زن سرشو برهنه میکنه فکر دیگران رو دارد مشغول خودش میکنه، آزادی دیگران رو دارد میگیره همچه حقی نداره، ظلم داره میکنه به دیگران، آرایش میکنه ظلم داره میکنه به اون جوانایی که چه ازدواج کردن چه نکردن. یه ازدواج کرده ازدواجش متلاشی میشه، برای توی یه روز صد تا هزار تا از این زن ها میبینه، بعد میگه کاش با اینا هم ازدواج کرده بودم نباید. اونم که ازدواج نکردن که نمیتونه توی یه روز با هزار نفر ازدواج بکنه که، با اون خانم هم که بهش بگیم، من بهشون گفتم بهش میگم تو که آرایش میکنی میاد بیرون میخواد با هزار نفر ازدواج کنی توی یه روز که نه، میگم پس چرا خودت تو معرض هزار نفر قرار میدی، هدف چیه؟ چون نمیخوای ارتباط با اینا برقرار کنی، از چیه فکرت؟ نمیتونی جواب بدی. این کار وقتی خلاف عقله و خارجی ها صحبت ما رو که میشنون جواب ما رو ندارن بدن، اما تحمیل میکنن بی‌حجابی رو. من بهشون گفتم میدونید شما هدفتون چیه؟ شما فقط و فقط آزادی که میگید آزادی سرقت نیست، آزادی کشتن نیست، آزادی فحش دادن نیست، آزادی راه رفتن نیست، فقط و فقط یه آزادی است، نه آزادی شهوت است. همشون پذیرفتن اینا که دارم میگم، اینجا فقط به شما نمیگم، با اونا گفتم، اونا خودشون نمیدونستن. گفتم شما میگید آزادی، اما تو ذهنتون فقط آزادی شهوت. بعد گفتم آزادی شهوتون هم قانون نداره، به خودشون گفتم، گفتم الان بگید کشور شما تا کجا شهوت آزاد است؟ بگید دور سرشون رو پایین انداخت. هرچی مترجم از این سوال میگه که خب بگید دیگه حد آزادی شهوت تا کجاست، تا چه عملی رو آزادن افراد انجام بدن، بگید قانونشو برم بگید، یا مثلا برهنگی تا چه حدی. قانون ندارن، یه لفظی میگن هرج و مرج، خودشون هم نمیدونن. حتی من بهشون گفتم گاهی تو کشورتون یه خیاب ما با خیابونه دیگه، قانونش فرق میکنه. من شنیدم، خودم نرفتم اما اونا تصدیق میکردن که توی خیابون برهنگی تا یه حدی است، توی خیابون دیگه برهنگی تا یه حدی. همتون نشستن برای خودشون یه سری رو درست کردن، فقط هم شهوت. اما به مال که میرسه کسی آزاد نیست، میگه او چرا مالی که از این بردی، صداش میزنن باش برخورد میکنن، چرا یکی رو زخمی کردی تو مدرسه، دیدید گاهی اسلحه میبرن میکشن، فوری دستگیرش میکنن. با اینکه آزادی خب بذاریم میخواد بکشه دیگه، گفت نه آزادی فقط تو شهرت. اونا نمیگن شهرت رو، ما باید حواسمون جمع باشه. برای ما طلبگی خودمون رو خوندیم، تو طلبگی فکر جبلان داره و خوب میتونیم بفهمیم که اینا مقصد ناپاکشون چیه. مطمئن فقط بحثتون شما شهوتمون هم میخواد سوء استفاده از زنها بکنه، زنها را فریبشون میدید به بهانه تساوی حقوق بشر که اونم مشکل عقلی داره. چی؟ اونم یه فریب دیگه است. دید اگه میگه آدم شو باید شده باشه دیگه، بسه نشده. تو همون کشورها بدترین گناهان رو دارن انجام میده، بدترین منکرات رو دارن انجام میده، آدم نمیشه که. اینا یه دروغایی است که میگن اینا رو، باز برای این که زنها رو فریب بدن به رهنه بیان نگاهشون بکنن. و حالا زنای نگاه داریم تا زنای های اجرایی اون برسر دارن انجام میدن دیگه، تجاوزات تو ارتش آمریکا. ببینید الان آمارش من نمیخوام بگم، اگه عادی شده خب نباید تجاوز باشه دیگه، او یکی دوتا هم که نیست. تو کلیساشون چند بار تا حالا لو رفته که اون مسئول کلیسا، اونا بزرگشون عذرخواهی میکنن، هم جنس بازی بوده، نه یکی دو تا، هر موردی به دستش رسیده کجا قاضی شده، دروغ میگن. اما بعد تو عمل دورده شهرت را خودشو میکنه، طعمه خودشو داره اسیر میکنه، افراد متلاشی میکنند و زندگیشون رو نابود میکنند. از شود که واقعا انسان تعجب میکنه از این حرف ها که فرض کنید این عادی شدن تو غذا خوردن، ای کسی مرتب غذای خوشمزه بخوره، غذای گرون قیمت بخوره، حالا شما رو نمیگم که گیرتون نمیاد، اونایی که گیرشون میاد حاضرن یه روز نون فری بخوره، نون خالی بخوره، نون خوش بخوره. بله زده میشه بدن انسان کم کم دیگه، دنیاست دیگه، اما هیچ وقت حاضری دست برداره، مرتب داره هم کار خودشو میکنه. اگه کسی لباس گرون قیمت پوشید حاضرست یه روزی نپوشه؟ کجا عادی میشه براش؟ عادی میشه به عکسش، دائما لباس گرون قیمت میپوشه. بقیه کارش هم همینطور. پس نهم لزوم رعایت عدالته که اینم خیلی بحث مهمی است. و اما دهم که خیلی باید حرف بزنم، اما خواهشم این نکات رو تو ذهنتون نگه دارید تا مثلا یه دو روز روش فکر بکنید، خیلی مطالب دیگه به ذهنتون میاد. دهمیش لزوم هماهنگی بین قواست. ما یه هماهنگی بین قوا میخواییم تو جامعه، وقتی هماهنگی باشه جامعه سالم، نباشه دور مشکل پیدا میکن. مثلا این چیزی که حالا ما داریم و دارم میگه اداره گاز یا تلفن میاد جاده رو میکنه میخواد سیم بکشیم، شهر داره ناراحت میشه، میگه من اینجا تازه آسفالت کرده. شهر هم نیاز به لوله کشی داره، هم نیاز به فاضلاب داره، هم نیاز به آسفالت داره، نیاز به عبور و مرور داره. بعد پلیس میاد میگه که آقا جاده رو چه بند واردی، مردم میخوان ماشیناشون رو از خونه در بیارن ببرن برن مقصدشون برسن. ببینید هماهنگی میخواد. اگه بخواد هر کسی کار خودش رو حل بکنه، نتیشین رو یکی میگه چاله میکنه، یکی هم یاد میفته تو چاله، خب نباید این کار بشه. اون که چاله رو میکنه اصلا بخواد فاضلاب بزنه، بعد با نیر انتظامه هم هنگ میکنه، اون میاد تابلو نصب میکنه، چراغ میذاره، میگه اینجا چراغ چشمک زن مثلا میشه، یعنی یه همه هنگی میشه تا افراد بدونن اینجا میخوان چه بکن. یه پل میخوان بزنن، حالا نیاز شهره، اما پل فقط یه اداره که نیست که، ده تا اداره دیگه رو باید همه هنگ بکنن تا بیان جلو. یکی باید مصالح بیاره، یکی باید میدونم برق رو بیاره، یکی باید گازش رو بیاره، دیگه هماهنگی میخواد. کم کم میریم تو رأس قوا، هماهنگی بین سه قوه مجریه و قضاییه و مقننه. یعنی وقتی این سه نفر میشینن کنار هم تو کارهای کلان کشور با هم تصمیم گیری میکنن. اگه هماهنگ نباشه، نیروی انتظامی میاد دستگیر میکنه مفسدون، میفرسته قوه قضاییه، قوه قضاییه ولش میکنه، آزادش کنه میره. یادم این کار خیلی شده سا، من تو هوا حرف نمیذارم، چون اتفاق افتاده سا اطلاع داریم، مرتب شکایت میکنن، میگه ما زحمتونو میکشیم، چقدر خرج میکنیم، میریم مفسد و دستگیرش میکنیم، داره شراب تهیه میکنه میفروشه، نمیدونم زنا میکنه، چه میکنه، پرندش میره دست قاضی، قاضی حوصله نداره، صدها پرنده دیگه زیر دستشه، میگه آن تفاهم بکنید و برید، ردش میکنه. یکشون هم میگه زندان پرست و ما چای بکنن. میدید یه همه هنگی میخواد حتما بین قوا، که اگه یکی سی کاری میکنه در ارتباط با جایی باشه. من همه هنگی بین قوا رو همه هنگی بین اجزای خود رو مثال میزنه. یه خود رو با اگه بخواد موتورش هماهنگ نباشه با دندش، هماهنگ نباشه با تایرش، اون نمیشه که یه موتور قوی باشه اما تایرش کوچیک باشه، ضعیف باشه، تایره کوچیک، اینو با هم تناسب نداره. یا به عکسش یه تایره تلری رو برداره بندازه روی موتور ضعیفی که اصلا نمیتونه این تایره به حرکت بندازه. یا مثلا هماهنگی با صندلیش باید باشه. اینا درست صندلی غیر موتوره، غیر دره، غیر لامپشه. مثلا سرعت خود رو هرچی بیشتره لامپش باید نورش قوی تر باشه، چون تو اینا با هم تناسب باید داشته باشه. اینا رو عرض میکنم که تو کشورداری خیلی حرف هست، اونه که کار اجرایی کردن میدونن اینها رو، که ما دهمین نیازمون اینه، یه پیشرفت صنعت. حتما باید کسی که میخواد کارتونه بزنه بدون نیاز کشور چیه، نیاد یه صنعتی رو راه بندازه که مردم نیاز ندارن، یا صنعتی رو راه بندازه بعد یکی دیگه بیاد وارد بکنه. این اومده مثلا ماشین لباسشویی داره درست میکنه، یا آقای میره از یک کشوری و هم داره هزاران مورد میاره، از اون طرف میاره، مردم هم از اون طرف میخوره، هیچین کافه اینجا میخواد. اگه همه این نباشه اینطوریه دیگه، این کارخونه با واردات، واردات ولو دم مرزه، کسی دیگه داره تصمیم میگیره، جامعه نیازی به این داره. تو کشاورزیش همینطوره، باید بدونن مردم چقدر گندم نیاز دارن، چه ها باید بکنن، نکنن مشکل کشور پیدا میکنه، دشمن میاد همونجا رسوخ میکنه. خب یه زمانی جناب یوسف علیه السلام با علم الهی که داشت، اون خوابی که تعبیر کرد، گفت 7 سال باید گندم رو ذخیره بکنیم. این نیاز جامعه هست که اگه این کارو نمیکرد اون جامعه مختل میشد، قحطی میشد، هزاران نفر میمردن. امروز خیلی پیچیده تر از این شده. هماهنگی خیلی مهمه، هماهنگی بین قوا، هماهنگی میلن بین ارتش و جای دیگه، همه اینا یه هماهنگی میخواد. هر جا رو شما هماهنگیشو حذف کنی وقت میبینید چه اختلالی به وجود میاد. بله، بدن خود انسان هم مثال خوبی داره. ببینید اجزای بدن، معده با قلب، دو تا چیزه، دو تا کار میکنه، اما با هم هماهنگه، مکمل یکی هست. یه موقعی این روایت رو معنا میکردن، بعضی از اونا میگفتن که لولاک لما خلقت الافلاک، بعد میگه لولا علیون لما خلقتوک. آیا معنیش نیست که پس امیرالمومنین سلام افضل است میان برن؟ و لولا فاطمه لما خلقتوک. و ما وقت بعضی میپرسند از ما، اخیرا نپرسند که میارش بودیم 20 سال پیش 30 سال پیش این بحث بود که آیا منظور اینه؟ حضرت فاطمه سلام الله علیه اگه نبودن اون دو تا آفریده نمی شدن، یعنی افضل از اون دو نفرن؟ گفتم نه، این روایت میگه اینا مکمل یکی هستن. وقت مثال بدن رو زدن که حالا شما زدید، من ذهنم به اونجا منتقل شد، من مثال همین رو زدیم، گفتیم اگر معده نباشد بدن سالم نیست، بعد میگیم اگه قلب نباشه معده نیست، بعد میگه اگه روده نباشه قلب نیست. این فقط میخوام بگیم اینا بینش هماهنگی هست، اما نمیخوام بگم روده از قلب مهمتره. کی من اینو گفتم؟ میگم اگه روده نباشه قلب کار ازش نمیاد، ولو قلب مهمتره. خب باشه، اما فائده قلب وقتیش که کبدم باشه، رودم باشه، کلیم باشه. نگفتم کدوم مهمتره، که خدای متعال نمیخواد بگه کدوم مهمتره، اما میگه این 14 معصوم علیهم السلام ها مکمل یکی هستن تا آخرینشون عدالت رو پیاده میکنن. صلی الله علیه و آله.
سوال داشتیم آقای درخمون، آقای صلوات بفرستید.